الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعای ندبه اساساً یکی از مضامین اصلی اون سخن گفتن از مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد از ذکر انبیاء الهی که مقدمه دعای ندبه است، ذکر پیامبر گرامی اسلام و حیات طیبه و نورانی حضرتشون آغاز میشه و بعد به علی ابن ابی طالب علیه السلام در دعای ندبه پرداخته میشه و بعد به آقا امام زمان ارواحنا له الفدا. در بخش امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دعای ندبه، در بخشی که ذکر مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، شما میبینید به شدت به مظلومیت علی ابن ابی طالب اشاره میشه و بعد به کربلا که میرسه از کربلا به سهولت به سرعت عبور میکنه در دعای ندبه با فرازهای کوتاهی که پر از ندبه و زجه و گریه است. معنای این ترتیب در مضامین دعای ندبه این است که وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام این چنین مظلوم باشه، دیگه طبیعی است که چه ظلمی به فرزندان او خواهند کرد. در واقعه ظهور، در واقعه بزرگ ظهور که قبل از قیامت بزرگترین واقعه در جهان بشر محسوب میشه، شما میبینید دوباره امام زمان علیه السلام میان در کوفه مستقر میشن، گویا میخواهند حکومت ناتمام و مظلوم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تمام کنند و تکمیل کنند. چرا در مدینه مستقر نمیشن؟ چرا در موقعیت‌های دیگری که احیاناً بشه فرض کرد مستقر نمیشن؟ حضرت میان مقر حکومت خودشون رو همان مسجد کوفه قرار میدن که مقر حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. شاید معناش این باشه که مظلومیت امیرالمؤمنین در دوران حکومتش داغی بر دل تاریخ گذاشته که باید همه عوامل دست به دست هم بدن، حیات بشر و هستی این انتقام از مظلومیت حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو انجام بده و انتقام توسط آقا امام زمان علیه السلام گرفته بشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام در این حالی که بزرگترین امام ما هستند، اولین امام ما هستند، مظلومترین امام ما هم هستند، نه مظلومترین امام ما. در بین 124 هزار پیغمبر و اوصیاشون مظلومتر از علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست. من در یک جمله دردناک بخوام این معنا رو بیان کنم، این رو خواهم گفت که ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو قطع کردن اما به او ناسزا نگفتن، که او رو بر منابر بخوان لعن بکنن. هیچ ولی از اولیاء خدا اینقدر که علی ابن ابی طالب مورد بیمهری قرار گرفت مظلوم واقع شد، مظلوم واقع نشده. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره اینکه اول مظلوم عالم هستند بیاناتی دارند. یک کسی اومد گفت یا علی به داد مظلوم برس. آقا فرمود کاغذتو بده من. یک کاغذی آورده بود که حضرت امضا بکنه برای اینکه کارش راه بیفته. فرمود بیار. بیار ولی پیش من نگو من مظلومم. اول مظلوم عالم خود منم. مازل تو مظلوما، من همیشه مظلوم بودم. علی ابن ابی طالب علیه السلام مظلومیتش انگار داستان اصلی عالم خلقته. خب ما با این مقدمه میخوایم چه بحثی رو شروع بکنیم خدمت شما سروران خوبی که در یوم الله پیروزی انقلاب در خانه امام زمان علیه السلام آمده اید، که انشاءالله این انقلاب ما مایه رفع مظلومیت همه مظلومان عالم، در رأسش مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت و اولیاء خدا، و در رأس اون رفع مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام بکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام مظلوم بودن. علیی که فرمود مازل تو مظلوما، من همیشه مظلوم بودم، برای مظلومیت او سه دوره میشه تصور کرد. دوره اول مظلومیت او در کنار پیامبر گرامی اسلام است. دوره دوم مظلومیت او 25 سال خانه‌نشینی اوست در اوج شایستگی که داشت برای خلافت، و البته حق او بود که وصایت اساساً امری بود که توسط پیامبر گرامی اسلام مکرر مانند روز قدیر در جاهای دیگه بیان شده بود. رسول مکرم اسلام صریحاً دستور میدادن به مردم که جلوی من سلام کنید به علی ابن ابی طالب، بگویید السلام علیک یا امیر المؤمنین. بعضی هم گفتن آخه در حالی که شما هستید ما به علی ابن ابی طالب بگیم امیر المؤمنین؟ حضرت میفرمود بله، حالی که من هستم به علی ابن ابی طالب بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. عنوان امیر المؤمنین در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام به علی ابن ابی طالب علیه السلام داده شد. در این حال علی ابن ابی طالب مظلوم بود. الان دوستان شما میان کنار شما می نشینن، شما با آغوش باز می پذیرید، اگه جا تنگ هم باشه یک کمی جا به جا می شید راحت بنشینن. این خاطره رو شما نگاه بکنید. نقل شده است که صف نماز جماعت مرتب شده بود، رسول خدا علیه صلی الله علیه و آله و سلم مقابل مردم ایستادن. علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد میشن، مردمی که نشستن متوجه میشن علی ابن ابی طالبه، شونه هاشون رو به هم میچسبونن. علی ابن ابی طالب جا پیدا نکنه بنشینه. رسول خدا همینجور داره نگاه میکنه. برگشت فریاد زد رسول خدا که تا من هستم جلوی چشم من اینجوری به اهل بیت من، به علی من ظلم میکنید، بعد از من با علی چه خواهید کرد؟ جا نمیدادن علی ابن ابی طالب بنشینه. دوره اول مظلومیت علی ابن ابی طالب همزمان با رسول خداست. دوره دوم مظلومیت اون 25 سال خانه نشینی علی ابن ابی طالب، و دوره سوم مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام در دوران 5 سال حکومتشون هست. من میخوام فقط این 3 دوره رو با هم مقایسه بکنم. قبل از اینکه بیشتر درباره مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام سخن بگیم، میخوام یک روایتی رو در نهج البلاغه در نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست برای شما نقل بکنم. روز جشن و پیروزی ما هم هست، ولی من دارم از مظلومیت سخن میگم برای اینکه یادتون باشه پیروزی ما توأم با مظلومیت ماست. ما هنوز مظلومیم. خیلی از درگیری‌های سیاسی مال اینه که بعضی‌ها یادشون رفته ما مظلومیم، ما ملت مظلوم عالمیم، ما همین الان هم مظلوم‌ترین ملت عالمیم. ستمی که به ما میشه به هیچ کسی نمیشه. مظلومیت رو نباید فراموش بکنیم. مظلومیت رو اگر فراموش کنیم به جان هم دیگه میفتیم. اگر یادمون بره که انقلاب ما انقلاب پیروز و مظلومیه، شروع میکنیم سهم خواهی کردن، شروع میکنیم سر غنایم با هم دیگه جنگ و دعوا کردن. یه ملت مظلوم با هم دیگه متحدن، یه ملت مظلوم اختلاف ها رو کنار میان با هم دیگه، یه گروه مظلوم دلهاشون به هم دیگه نزدیکتر میشه، یه گروه مظلوم نامردهای توی خودشون رو زود حذف میکنن، بهشون اجازه جولان نمیدن. یه گروه مظلوم میدونن که اگر کسی بینشون خیانت بکنه، این خیانت جرم بسیار سنگینی داره، او رو به شدت مجازات میکنن. میدونید در هیچ کجا مثل صحنه جنگ حکم اعدام وجود نداره. در صحنه جنگی که خیانت بکنه صحرایی محاکمش میکنن، اعدامش میکنن. مظلومیم، بهمون هم حمله شده، تو همین وسط داری به ما خیانت میکنی. اونجا دیگه زمان صبر کردن نیست. ما یه گروه مظلومیم، باید به همدیگه مهربانتر باشیم. ما یه گروه مظلومیم، هرچند اقتدار ما امروز در خاورمیانه تثبیت شده است حتی در جهان، ولی ما مقتدر مظلومیم. مانند آنچه که در علی ابن ابی طالب علیه السلام میدیدید امیرالمؤمنین هم در زمان پیامبر گرامی اسلام مقتدر مظلوم بود، هم در زمان حکومتش مقتدر مظلوم بود. مظلوم بود علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایت رو بخونم درباره مظلومیت امیرالمؤمنین. مناسبت سخن گفتن از مظلومیت در روز پیروزی مشخص شد دیگه. ما پیروز مظلومیم. بعد از انقلاب تازه مظلومیتمون افزایشش هم پیدا کرد. تا قبلش نمی‌دونستن اسلام عزیز ما چقدر قدرت داره. بعد که فهمیدن ظلماشون رو بیشتر کردن. درباره مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام این روایت نیست که من برای شما میخونم. در واقع روزه است دارم من برای شما میخونم. چه باید بکنیم؟ معاویه نامه نوشته بود علی تو آن کسی هستی، لا اله الا الله، امام زمان عذرخواهی میکنم، تو آن کسی هستی که مانند شتری که به گردن او طناب بیفکنند و بکشند، تو رو این چنین به بیعت کشاندن از کوچه های بنی هاشم در مدینه در ماجرای در و دیوار. علی ابن ابی طالب علیه السلام نوشتن به معاویه، معاویه تو این چنین برای من نوشتی؟ و ما علی المسلم ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره مؤمن مظلوم باشه؟ من مظلوم بودم. بعد میفرماید که لقد اردت ان تضم فمدحت، والله لقد اردت ان تضم فمدحت، معاویه خواستی منو مذمت کنی ولی به خدا قسم مدح منو کردی. یعنی هر کی از مظلومیت علی سخن بگه مدح علی کرده. از مظلومیت من حرف زدی، من مظلوم بودم، تناب به گردنم انداختن. چه اشکالی داره انسان مظلوم باشه؟ مادامی که شک به راه خودش نکنه، حالا مرتابن به یقینه و به یقینش تردیدی ایجاد نشه، چه اشکال داره؟ من مظلوم بودم. لذا ببینید از مظلومیت علی سخن گفتن مدح علی گفتن است. مدح علی بخوای بگی باید از مظلومیتش حرف بزنی. پیامبر گرامی اسلام سفارش به محبت علی ابن ابی طالب میکرد. حسودا نمیتونستن تحمل بکنن، دنبال بهانه میگشتن بیان از علی ابن ابی طالب شکایت بکنن. در برخی از مأموریت ها امیر المؤمنین علی علیه السلام رفتارهای انجام میداد، مثل سختگیری در بیت المال. اجازه نمیداد قبل از تقسیم غنایم کسی سهم خودشو برداره. و بالاخره معلومه با علی ابن ابی طالب زندگی کردن سخته، می اومدن شکایتشو میکردن به رسول خدا. رسول خدا فریاد میزد لا تشکو علیگن، از علی شکایت نکنید. ولی یه جایی هم فرمود انه خشن فی ذات الله، علی ابن ابی طالب در راه خدا خشنه، سختگیره. نه خشن به معنای خشونتی که ما الان میفهمیم، خشونت فارسی که بگیم بد رفتار میکنه. علی ابن ابی طالب خیلی مهربان بود، خیلی آقا بود، ولی سختگیر بود در اجرای امر خدا. پیامبر گرامی اسلام در واقع میخواست علی ابن ابی طالب رو الگو قرار بده. بعد میفرمود چرا شما شکایت میکنید از علی ابن ابی طالب؟ میامدن میگفتن یا رسول الله، علی ابن ابی طالب تو نمازاش قل هو الله احد سوره توحید زیاد میخونه، سوره دیگه مگه ما نداریم؟ رسول خدا میفرمود علی جانم چرا سوره توحید زیاد میخونی تو نمازهات؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام عرضه میداشت یا رسول الله، من سوره توحید رو دوست دارم. رسول خدا فرموده باشن علی جانم، تو چون سوره توحید رو دوست داری، خدا هم تو رو دوست داره. سوره توحید معلومه که دوست داشتنیه. بعد برمیگشت به مردم میفرمود بابا یاد بگیرید از علی ابن ابی طالب، نه اینکه بیاد گله کنید ازش. مظلومیت های علی ابن ابی طالب در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام انقدر بالا بود که رسول گرامی اسلام در خطبه قدیر فرمود شما مردم به خاطر این که من به علی محبت داشتم من رو مسخره کردید، من رو غریب قرار دادید، به من ظلم کردید. یعنی انقدر امیرالمؤمنین مظلوم، رسول خدا هم مورد بی‌حرمتی مردم قرار گرفت به خاطر محبتی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام نشان میداد و اصرار می‌ورزید بر محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مرحله اول مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما برسیم به مرحله دوم. مرحله دوم مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام با همین اشاره‌ای که کردم در نامه‌ای که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به معاویه نوشت معلومه. شما همه در جریان فاطمیه هستید. بعد از رحلت رسول خدا مردم مدینه شنونده گریه ها و ناله های فاطمی زهرا سلام الله علیها بودند. اومد گفت یا فاطمه چرا گریه میکنید شما؟ فرمود مگه نمیبینید حق علی رو گرفتن؟ گفتن که آخه خود علی ابن ابی طالب کنار کشید. اونجا بود که فاطمه زهرا فرمودن میگه نشنیدید علی رسول خدا فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تو اتا ولا تأتی. مثل امام مثل کعبه است. کعبه رو مردم باید برن سراغش، کعبه که نمیاد سراغ مردم. انتظار دارید که علی ابن ابی طالب بیفته دنبال حکومت به این معنا که بیاد در خونه های شما رو بزنه؟ اگر چه علی ابن ابی طالب باز برای اتمام حجت شبها این کار رو انجام داد، در خانه های افراد برجسته ای رو رفت زد، دست فاطمه خودش رو می گرفت و حسنین رو می رفت در خانه ها رو می زد. به اون نامرده ها می فرمود بلند شید بیاید، این فاطمه است، اینها حسنین هستند. امر رسول خدا رو فراموش نکنید، بر پیمان خود باقی بمانید. صبح که می شد از صد و خورده این نفر که پیمان بسته بودن شبها با علی ابن ابی طالب 4 نفر می اومدن. دوران دوم مظلومیت علی ابن ابی طالب آغاز شد. اما دوران سوم علی ابن ابی طالب، هنوز من عرض نکردم که چرا طرح این مسئله رو خدمت شما داشتم که علی ابن ابی طالب 3 دور مظلومیت داشته. چی میخوایم بگیم؟ هنوز من قصد بحث رو روشن نکردم، ولی اجازه بدید یه نکته‌ای بگم برای نخبگان و مسئولین مملکتی خیلی مفید این مسئله، اونها توجه بیشتری بفرمایند به عرایض این حقیر، خیلی لازمه. و اون این است که علی ابن ابی طالب علیه السلام در زمان رسول خدا چرا مظلوم واقع شد؟ چرا؟ یکمی فکر کنن دوستان، چرا بعد از رسول خدا مظلومیتش این همه شدت پیدا کرد؟ که وقتی نامه نوشت علی ابن ابی طالب به خلیفه اول مسلمین که خب این حق رو شما غصب کردید، باید این حق رو به صاحب حق گردانید، خلیفه اول کسی که بعدن خلیفه دوم شد رو صدا زد و به او گفت که خب ببینید علی ناراحت شده، چه کنیم؟ نگران شده بود. کسی که بعدها خلیفه دوم شد برگشت تندی کرد به خلیفه اول و گفتش که تو نباید بترسی، ما همه کارها رو انجام دادیم و علی ابن ابی طالب رو هم محدود میکنیم. وقتی تندی کرد به خلیفه اول، خلیفه اول برگشت به او گفت که تو فکر نکن هنری کرده یا ما شانسی که آوردیم اینه که هیچ کس علی ابن ابی طالب دوست نداره. خب مگه علی چی کار کرده که هیچ کس او رو دوست نداره؟ مگه چه کرده علی ابن ابی طالب؟ حکومت داشته؟ چی کار کرده در زمان پیامبر گرامی اسلام که اینقدر قریبه حالا بعد از پیامبر؟ این اون حرفی است که برای نخبگان و مسئولین مملکتی خیلی مهمه، خیلی مهمه که بهش توجه کنن. علی ابن ابی طالب چرا محبوب نبود؟ چرا مبغوض بود نزد بعضی از آدمهای بد در زمان رسول گرامی اسلام؟ چرا؟ چیکار کرده بود؟ لازمه ده ها سال آدم روش فکر کنه. همه اونهایی که سربازان این نظام هستن لازمه به این قطعه از رفتار علی ابن ابی طالب توجه کنن. همه کسانی که فرماندهان این نظام هستن باید به این رفتار علی ابن ابی طالب توجه کنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام قبل از اینکه امام ما باشد بهترین سرباز رسول خدا بود. سرباز بودن رو به انسان یاد داده، مدیر بودن رو یاد داده. چرا علی ابن ابی طالب مظلوم شد؟ برای اینکه علی ابن ابی طالب وقتی پای رکاب پیامبر جهاد می کرد، وقتی فرمان پیامبر را اطاعت می کرد، یک ذره آبرو و اعتبار برای بعد از رسول خدا برای خودش نگه نداشت. مثل بعضی ها که مثلا سرباز امام بودن، مثلا میگیم، مثال فرضی فرض بفرمایید داریم میزنیم، بعد یک کمی حرف امامو گوش میکردن، یک کمی هم فکر اعتبار خودشون بودن. یه همش که نباید حرف امامو گوش بکنی، هرچی گفت گوش بکنی که مردم ازت زده میشن، یکی به نل یکی به میخ. علی ابن ابی طالب هیچی برای خودش نذاشت. مسئولین مملکتی مواظب باشن که اگه یه نگاهشون به فرمانهای آقا باشه، یه نگاهشون به اعتبار اجتماعی، نمیتونن مثل علی سربازی کنن. آقا میخوای حرفای رهبری رو گوش بکنی، حرفای ولایت رو گوش بکنی، مواظب باش 100% گوش نکنی ها. اگه 100% گوش بکنی دیگه اعتباری برات نمیمونه، دیگه بعضی جاها نمیخرنت، تحویلت نمیگیرن، میگن بابا این شیشاتیشه تابع ولایت و اینا، اصلا نمیشه با این حرف زد. علی ابن ابی طالب اینجوری نبود، 100% برای رسول خدا کار کرد. از چشم هم افتاد، فرمود مهم نیست بیفته. آقا پس فردا علی جانم، تو بعد از رسول خدا میخوای کار دستت بگیری، یه ذره فکر اعتبار خودت باش، یه ذره چهار تا رفیق درست کن برای خودت، فکر این که مردم تحویلت بگیرن. بالاخره همش اینجوری داری 100% اطاعت میکنی رسول خدا رو، پس فردا رسول خدا از دنیا بره پشتت خالی میشه. علی ابن ابی طالب کسی نیست به این حرفا گوش بده. یا رسول الله بگو من چیکار کنم، من اینقدر اون کار رو دقیق انجام میدم کفر همه مردم عالم در بیاد، مهم نیست، من حرف تو رو گوش میکنم دقیق. علی ابن ابی طالب فکر اعتبار خوش بین مردم نبود که اینقدر مظلوم شد، و وقتی میخواست حرف پیامبر گرامی اسلام رو گوش بکنه آنچنان مطلق سخن رسول خدا رو اطاعت میکرد و گوش میکرد که بعد از رسول خدا دیدید چقدر تنها موند. افتخار علی این بود که یه دونه آدم برای خودش جمع نکرده، در اطاعت از رسول خدا آنچنان دقیق عمل کرده، فکر هیچ حاشیه‌ای نبوده. یه بزرگی به شما دستور بده که کاری انجام بدید. یه بار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گله کرده بودن از برخی از مسئولین که چرا من اون حرفی که میزنم، شما همون حرفی که من میزنم نمیرید همون جوری به مردم بگید. حالا داستانشو توضیح نمیدم. بعد گفته بودن که خب امام، ما هم میگیم حرفای شما رو، تکرار میکنیم، توضیح میدیم، ولی بعضی از حرفای شما خیلی سنگینه. ببین دیگه نمیتونه ادامه بده از یه جایی به بعد. سنگین ترین عوامل رسول خدا رو علی ابن ابی طالب عین آب خوردن اجرا میکرد. تا علی ابن ابی طالب علیه السلام بود منافقین رو بابا میشدن. اگر علی علیه السلام آدم است، سرباز است، مدیر است، فرمانده رسول خدا است، پس شما چی میگید؟ سریه ذات و سلاسل نمونش بود، سه نفر رفتن فرماندهی کردن اونجا رو فتح کنن. یه جایی بود که دشمن کمین زده بود و کاروانها رو بهشون حمله میکرد، نمیتونستن اونجا رو فتح کنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام رفت، اونا میگفتن اصلا نمیشه اینجا رو فتح کرد. علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتن بدون اینکه کشته ای بدن همه اونها رو یا اسیر کردن یا به هلاکت رسوندن و آوردن. خب آبروشون رفت، چیزی برای آبروشون باقی نموند، آبروی اون کسانی که قبلا رفته بودن. علی ابن ابی طالب با عملکرد خودش آبرو بقیه رو میبرد. آقا اگر ایشون میتونه اینقدر خوب عمل بکنه، پس چرا شما اینقدر خوب عمل نمیکنی؟ بیا، آبرو بقیه رو برده بود. چرا کینه علی رو به دل داشتن؟ چون علی ابن ابی طالب آبرو برای کسی نمیذاشت. اینقدر سخت ترین کارا رو آسون انجام میداد، همه کسانی که اهل کار کردن نبودن آبروشون میرفت. علت مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام چی بود؟ وقتی از ولی خدا رسول الله الاعظم اطاعت میکرد، فکر اعتبار مردم نبود. خدا شاهد، مسئولین مملکتی وقتی میخوان از فرامین رهبری اطاعت کنن، وقتی میخواستن از فرامین امام اطاعت بکنن، یک ذره فکر اعتبار اجتماعیشون باشن در اطاعت کردن، از علی علیه السلام هزاران فرسنگ دور میفتن. و شما مردم همتون قبول دارید که مسئولین مملکتی اگر هر کسی در هر موقعیتی هست، اگر خوب و دقیق سخنان نایب امام زمان رو گوش بکنن، به خدا قسم امام زمان علیه السلام میاد. ما دوران تمرین ظهور حضرت رو میگذرونیم. حضرت خودشون در مرقومه شریفشون فرمودن لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. اگر مردم جمع بشن، قلبن با هم دیگه یکی بشن، وفا بکنن به اون عهدی که نسبت به ما دارن، یعنی عهد ولایت، اگه مردم جمع بشن وفا بکنن، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، تأخیر نمیفته مجده ملاقات ما. ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، سعادت مشاهدت ما رو، مشاهده ما رو به سرعت در آغوش خواهند گرفت. 22 بهمن ما همون اجتماع من القلوبه که اومدیم وفای به عهد بکنیم. 22 بهمن ماهیتش چیه؟ یا صاحب الزمان، ما میخوام از نایبت اطاعت بکنیم، طاغوت رو میخوام بزنیم کنار. آبادانی مملکت فرع بر اطاعت از ولایته. ما میخواییم به امام زمان برسیم. آبادانی مملکت هم پدید میاد. پدید اومد، اومد نیومد، مسئله اصلی امام زمانی که بود جهان را آباد بکنه. ما که میدونیم بدون امام زمان علیه السلام نمیذارن ما نفس بکشیم، این که میدونیم که 30 سالی که میبینید چقدر اذیت میکنن دشمنان ما، ما رو اقدام باید بکنیم، وظیفه‌مون رو برای آبادانی مملکت. ولی اون یه کار فرعیه که تازه اگر خوب گوش کرده بودیم حرف‌های امام و رهبری و آبادانی، اون معلومه که بیشتر بود. علی ابن ابی طالب چرا مظلوم واقع شد؟ سخن ظریفیه وا. یه خواستی برای کسی بگی باید خیلی توضیح بدی، خوب متوجه ممکن نشه. وقتی اطاعت میکرد از رسول خدا، بذار اینجوری بگم، آیا علی ابن، مردم جواب من بدید خواهش میکنم، آیا علی ابن ابی طالب نعوذ بالله بد اخلاق بودن که مردم بغض علی رو در سینه داشتن؟ آیا علی ابن ابی طالب علیه السلام به کسی ظلم میکردن، آزار و اذیت کرده بودن کسی رو؟ بله؟ پس چرا نسبت به علی ابن ابی طالب مردم اینجوری بودن؟ چون خیلی خوب بود، خیلی خوب در اطاعت از پیامبر گرامی اسلام عمل میکرد. مثل یه شاگرد زرنگ یه کلاسی که بلند میشه میگه که آی معلم، ما برای امتحان آماده ایم، درسامونو خوندیم، امتحانو بگیر. همه میگن امتحان نگیر. این دانش آموز بلند میشه میگه نه ما حاضریم. آقا همهش فوش میدن، میگن فهم بلند شده بشین دیگه، تو هم داشتی معلم رو قانع میکردیم که امتحان نگیره. یه دفعه بلند شده میگه که نه ما حاضریم، درس خوندیم، چند روز فرصت داشتیم، کاری هم نداشتیم، امتحان بگیر. همهش فوش میدن. علی ابن ابی طالب شاگرد زرنگ مکتب رسول خدا بود. اما سخن بنده در این بخش از کلام باقی بماند، بگذاریم به هدف بحث برسیم. علی ابن ابی طالب 3 دوره مظلومیت داشتن: مظلومیت در دوران رسول خدا، مظلومیت در دوران 25 سال خانه نشینی او، و مظلومیت در زمان حکومتش. در زمان حکومتش علی ابن ابی طالب انقدر مظلوم بود که فریاد میزد به مردم کوفه: یا اشباه الرجال وللرجال، ای کسانی که شبیه مردانید مرد نیستید شما. فریاد میزد: ای کسانی که حاضرم 10 نفر از شما رو بدم، 1 نفر از سربازان معاویه رو بگیرم. فریاد میزد با اینکه معاویه دشمن علی ابن ابی طالب بود، صدا میزد: ای مردم کوفه، معاویه برای من بهتر از شماست. دشمنی او قابل تحمل تر از نامردی های شماست. علی ابن ابی طالب در دوران خلافتش، در دوران حکومتش مظلوم بود. غرض کلام بنده اینه، تأمل بفرمایید در تاریخ. این سوال، سوال اصلی بحث ماست. شما الحمدلله همتون نکته سنجید، بسیاری از معارف دینی رو میدونید. انتظار دارید از یک سخنرانی شما رو به یک تحلیل نو، به یک اطلاع نو، به یک دقت نظر نو، به یک تنبه فوق‌العاده مهم برسونه. بنده خدمت شما سروران خودم درس دارم پس میدم. این نکته رو دقت بفرمایید. امیرالمؤمنین در کدام یک از این 3 دوران مظلوم تر بودن؟ از همه آگاهی هاتون استفاده کنید، مردم جواب بدید. در دوران همراهی با رسول خدا مظلوم تر بودن، یا در دوران 25 سال خانه نشینی مظلوم تر بودن، یا در دوران حکومتشون مظلوم تر بودن؟ بله، حکومت. چه مردم با معرفتی. من براتون یه روزه بخونم سند بیارم. در زمان رسول خدا، وقتی رسول خدا صدا زد علی جانم بعد از من به تو اینقدر ظلم میکنن، علی ابن ابی طالب سرشو مینداخت پایین، صدا میزد: یا رسول الله صبر میکنم، بگم مردم یا نه؟ امام زمان، گریه های این انقلابیون رو بپذیر. وقتی دست به خاک قبر فاطمه میکشید، صدا زد: یا رسول الله صبرم تمام شده، اما صبر میکنم. ولی مردم کوفه طوری به علی ظلم کردن که صدا زد یا رسول الله دیگه دعا کن خدا مرگ علی رو برسونه، صبر نمی کنن. در زمان خلافتش علی ابن ابی طالب بیشتر مظلوم واقع شد. شب 19 رسول خدا رو خواب دید. اینقدر امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفدا، اونایی که حاجت دارن امروز باید با امام زمان حرفاشون رو بزنن، اینقدر امام زمان محبت دارن به مجلسی که از علی سخن گفته بشه، برای علی اشک ریخته بشه. ذکر علی عباده، ذکر علی ابن ابی طالب عبادته. عجب مجلسی امروز یا صاحب الزمان. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام شب 19 رسول خدا رو در عالم رؤیا دیدن. علی ابن ابی طالب اونجا بود که فرمود یا رسول الله ببین مردم تو با من چه می کنن. رسول خدا که همیشه صدا می زد نفرین نکنید، خودش نفرین نمی کرد، اون شب صدا زد علی جان نفرین کن، من آمین میگم. نفرین کردن علی رو ببینید، ببینید چقدر آقامون آقاست. ای همه ی عالم فدای آقایی تو علی. علی ابن ابی طالب نفرین کرد مردم کوفه رو، صدا زد خدا یا علی رو از این مردم بگیر. علی رو از این مردم. پیامبر اسلام هم آرام صدا زدن آمین، یعنی خدا یا برگ علی رو برسون. رسول خدا دید دیگه علی طاقت نداره. علی علی علی، مردم کوفه شما به علی چگونه ظلم کردید؟ دوستان من، اگر یه آقایی حاکم شد دلیل بر این نمیشه که مظلوم نشه. اتفاقا حاکمان خوب بیشتر از وقتهای دیگه مظلومن. سخن در این است، حاکم خوب بیشتر مظلومه. چرا؟ چون آقا با بزرگواری برخورد میکرد، آقا تحمل میکرد منافقین رو. یک حاکم خوب از منافقان اطراف خودش خبر داره، خیلی تحمل میکنه به دلیل مصلحت‌های فراوانی که باید تحمل بکنه. و منافقان زبان دارند، زبان گزنده و نامردانه ای که در زمان علی ابن ابی طالب، در زمان رسول خدا، در زمان حضرت امام خودمون، در همین زمان، در همین زمان منافقان زبانهای گزنده خودشون رو شروع میکنن به کار گرفتن. آی نیش میزنن، آی مردم منحرف میکنن، آی با زبانشون به سهولت این آب خوردن خیانت میکنن، بیانیه های نامردانه میدن، تو بیانیه هاشون بدترین اتهام ها رو میزنن. آقا جون به علی ابن ابی طالب علیه السلام میگفتن لا اله الا الله، زبانم لال. یا علی تو چقدر حریص حکومتی، تو چقدر تمامیت خواهی؟ عبارتهایی رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام نسبت می دادن. می گفتن چرا از مردن می ترسی؟ فرار می کنی تو جنگا؟ آقا فریاد می زد من نمی ترسم از مرگ، من عاشق مردنم در راه خدا، من به عشق شهادت بین شما مردم زندم. میگفتن نخه حریص به حکومتی چسبیدی ول نمی کنی. اگر شما بدونید به علی ابن ابی طالب چه نسبت هایی می دادن. به علی خورشید از هر من الشمس این نسبت ها رو می دادن. دیگه شما انتظار دارید به حضرت امام چی بگن؟ یکی از سخنرانی های حضرت امام یادمه، بعد از پیروزی انقلاب این جوون ها ممکنه فکر کنن اصلا امام ما یه همچین مظلومیت هایی نداشته. بذارید من بهتون شما بگم، امام ما در یک از سخنرانی هاشون داشتن دفاع میکردن از خودشون. برید نوار سخنرانیشون رو گوش بکنید. میفرمودن که هی به من میگن، هی درباره من میگن که فلانی دورش محاصره کردن، نمیذارن هیچ خبر بهش برسه. چهار تا روحانی محاصرهش کردن، از هیچ کجا خبر نداره، بلد نیست، نمیتونه مملکت رو اداره بکنه. بعد امام توضیح میدادن آخه از صبح تا شب در خانه من بازه، صد نفر آدم میاد میره، جا نیست دیگه توی خونه، من چجوری ارتباط ندارم با مردم. بعد حضرت امام میفرمودن تو سخنرانی دیشب کسی در مسجد امام، یعنی در مسجد امام حسن عسکری در قم سخنرانی کرده، یه عالمی برگشته این اتهامات رو به من زده. بابا مردم، امام قم بودن، توی قم علما بعضیاشون منبر میرفتن امامو متهم میکردن، اونم چقدر اتهام کلیدی، فکر میکنه حرف ساده ای زده. آقا امامو محاصره کردن، اطلاعات به امام نمیرسونن، نمیدونه چجوری مملکت رو اداره بکنه. خب شما همین خیلی ساده است، بگو امامو محاصره کردن، خبر نداره. زیرا به امامت رو زدی، نابود کردی ولایت رو با همین جمله، خیلی ساده. وقت حضرت امام از خودش دفاع میکرد، بابا امام شما حاکمی، بزن داغونشون کن. خب اگه میخواستن بزنن که امام نمیشده. خیلی از مردم الان منتظرن رهبری بزنه دشمنان رو نابود بکنه، دشمنایی که جگر اسرائیل رو خوشحال میکنن در میان ما هم هستن، اما امام بزرگواری میکنه، رهبری بزرگواری میکنه، صبر میکنه. این بزرگواری و صبر میدونی چقدر او رو مظلوم قرار میده؟ که بیان بعضی از اتهامهای شوم رو به نظام، به رهبری بزنن، به امام میزدن. یه انسان خوب وقتی حاکم میشه مظلومتر از اوقات دیگه. مواظب باشید امامتون مظلوم واقع نشه مردم. یادتون هست بعد از 18 تیر که اون قائله و آشوب رو بعضی ها به پا کرده بودن به خاطر بسته شدن یک روزنامه خائن، که اتفاقا اون روزنامه مال یه روحانی بود، گفت حالا روزنامه منو میبندی، من براتون شورش خیابانی را میندازم، که اولین شورش های خیابانی بود که را انداختن ضد انقلاب. بله از ماست که بر ماست، روحانی باشه میتونه این کارا رو بکنه، انقلابی باشه میتونه این کارا رو بکنه، ضد انقلاب که این کارا رو نمیتونه بکنه. بعد مقام معظم رهبری برای اینکه جو رو آرام بکنن فرمودن که اگر عکس من رو هم پاره کردن هیچ کسی چی نگه. خب مردم گریه کردن، 23 تیر ماه بود، اومدن بیرون تظاهرات کردن. من تو تلویزیون میدیدم یه خانم مانتویی بغض کرده بود، گریه میکرد، میگفت چرا باید امام من اینقدر مظلوم بشه، رهبر من اینقدر مظلوم بشه، تمام خونی که در رگهای من هست هدیه به رهبر منه، چرا باید شرایط اینجوری بشه. من میخوام به همون خانم و به همون مردم خوبی که 23 تیر ماه بود در دفاع از رهبری، که یکی دو جا تو تظاهرات ها اهانت به رهبری شده بود، اومدن بیرون و فریاد زدن، بهشون یه چیزی بگم شما مدینه کجا بودید وقتی به علی اهانت شد؟ بلند شید بیاد از امام مظلومتون دفاع کنید. شما مردم خوبی که پرچم رو به دست صاحب اصلیش خواهید رسوند، شما اونجا کجا بودید؟ شما کوفه کجا بودید مثل پروانه دور علی رو بگیرید، بگید آقا اینقدر قصه نخور، اینقدر سر در چاه نکن، فریاد بزن. همه مردمی که نه دی اومدن فریاد زدن در دفاع از رهبری، در دفاع از ولایت، میخوام میگم شما کجا بودید کوفه؟ اگه بودید به خدا علی ابن ابی طالب اینقدر مظلوم واقع نمیشد. یک روایت بخونم عرضم تمام. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام: من افحش الظلم ظلم الکرام. ای خدا این روایت رو در قلب‌های ما ثبت کن. میفرماید زشت‌ترین ظلم ظلم به یک انسان گرامی محترم نازنین است که با شما محترمانه برخورد میکنه. حالا او با شما محترمانه برخورد میکنه، او با سعه صدر با شما برخورد میکنه، او نداد شما که اعدامی هستید اعدامتون کنن، بعد باید بیای تو بیانیه خودت مقایسه بکنی رهبری رو با مستکبران نامرد مصر، با عوامل رذل صهیونیسم. این ظلم نیست؟ این جگر انسان خون نمیشه؟ به خدا صبر رهبری اگر نبود مردم اینها رو تکه تکه میکردن. و انشاءالله به زودی آقامون خواهد اومد و این اتفاق خواهد افتاد. مطمئن باشید نه اینها موفق به توبه خواهند شد، نه امام زمان از اینها خواهد گذشت. اینها باید بمونن جلوی چشم همه مردم عالم، به دست امام زمان علیه السلام گردن زده بشن تا زشت‌ترین ظلم‌ها رو نکنن. خدایا اینهایی که به رهبر مظلوم ما، به امام مظلوم ما ظلم می‌کنن و ظلم کردن، هر چه سریع‌تر نیست و نابود و رسوا بگردان. ظلم به کسی که با شما محترمانه برخورد میکنه نکنید، او آغاست، بهش ظلم نکنید. روزه بخونم براتون. آقا روز پیروزی ماست. ببینید 22 بهمن مقدمه پیروزی ماست. پیروزی نهایی ما وقتی است که در یک 22 بهمن پرچم رو به دست مهدی فاطمه بدیم. تا آقامون بیاد روزه میخونیم، بعد که آقامون اومد بعد از اونم روزه میخونیم یا نه، بستگی به آقامون داره. اگر آقای ما چنان که در روایت آورده ان پاره کفش سید الشهدا رو از زیر بغل بیرون آورد و فریاد زد مردم من فرزند حسینی هستم که چیزی برای او باقی نذاشتن در کربلا، من منتقم خون این حسین هستم، و شروع کرد روزه خواندن، با او گریه میکنیم. اگر روزه نخواند روزه نمیخوانیم و گریه نمیکنیم. هر چی کار آقامون کردن، ما همین 22 بهمن رو با گریه بر حسین به دست آوردیم. مردم وقتی تشییع پیکر مقدس حضرت امام رو انجام میدادن چی میگفتن؟ فداتون بشم، مظلوم وا امام، غریب وا امام. حضرت امام خودمون، مردم فهمیده بودن امام مظلوم واقع شده. مقام معظم رهبری یه بار فرمودن مظلومیت امام بی‌نظیر بود. بعضی از اوقات از طرف نزدیکانشون حضرت امام خیانت می شدن، که نمونه ایش رو رسوا کردن و دیدید در قائله‌ای که به عزل اون کسی که قائم مقام شده بود، به زور با سیاست بازی قائم مقام شده بود علی‌رغم میل حضرت امام، صریحا امام فرموده بودن چون شایستگی این کار رو نداره. مظلومیت‌های امام رو یادمون نره، مظلومیت‌های رهبری رو یادمون باشه. ولی ما اهل کوفه نیستیم، ما نمیگذاریم این مظلومیت‌ها سنگین بشه. این مظلومیت‌ها رو آقامون، مردممون تحمل میکنن. ای مردم، ای مردم نازنین ایران، ای مردم پیروز و مقتدر ایران، همین الان شما مظلوم‌ترین قوم عالم هستید، چون شما بیشترین حق و شایستگی رو دارید و جهانیان به شما اینقدر ستم میکنن که شما به حقتون نرسید. ما ملت مظلومی هستیم، یادمون باشه. پیروز مظلوم، مقتدر مظلومیم. مظلومیت یادمون بره طغیان میکنیم، علیه همدیگه راحت حرف میزنیم، خیانتکارهامون رو راحت میبخشیم. ملت مظلوم خیانتکارهای خودشو نمیبخشه. بله اختلافهای سطحی اگه باشه واقعا باید چشم‌پوشی کرد. واقعا کسانی که با هم اختلاف سطحی دارن باید به هم خدمت بکنن، با هم مهربان شن. ولی کسی بینمون خیانتکار بود، ما ملت مظلومیم. فرصت این که کسی بهمون خیانت بکنه از داخل نباید بدیم به کسی. بیاید بریم دنبال علی ابن ابی طالب، با امیرالمؤمنین دعای ندبه بخونیم. میثم تمارد میگه دیدم شب امیرالمؤمنین آرام آرام تو نخلستان ها داره میره. دنبال علی راه افتادم، گفتم یه وقت آقامو نزنن ترورش نکنن. عجب داستانیه. آقا امیرالمؤمنین یکم میرفتن مقدم متوجه صدای پای من شدن، برگشتن فرمودن کیه تو تاریکی؟ اومدم جلو گفتم آقا من هستم، میسمم. آقا فرمود چرا دنبال راه راه افتی؟ تنها من بذار. گفتم آقا میترسم به جان شما، بذار من همراه تو باشم. چند قدمی با حضرت راه رفتم، حضرت سکوت و تأنی داشتند و قدم میزدن، بعد ایستادن نمازی خواندند و بعد خط جلو پای من چیدن با غلاف شمشیر، فرمودن میسم دیگه جلو بر نیا، میخوام تنها باشم. گفتم آقا جون چش. آقا رفت تو تاریکی های نخلستان. من یه دفعه دلم ترس برداشت، گفتم نکنه به آقام حمله بکنن، کسی کمین کرده باشه. آخه آقام گفته نرو، دیگه بیشتر از این جلوتر نرو. دلم قرار پیدا نکرد، حرکت کردم از اون خط عبور کردم آقامو پیدا کنم. اومدم یه دفعه به آقام رسیدم، دیدم علی سر تا سینه در چاه فرو کرده فریاد میزن، ناله میزنه. سر بلند کردن در حالی که چشمهای پر از اشک آقا رو میدیدم. برگشت فرمود میسم مگه نگفتم نیا؟ گفتم آقا دلم طاقت نیاورد. یا صاحب از زمان، ببین این مردم خوب شما، این شیعان خوب شما طاقت غریبی علی رو ندارن. برای این مردم چجوری میشه روزه خواند که فرق علی شکافته شده در محراب؟ بعد علی ابن ابی طالب پرسیدن میسم تو که نشنیدی من با چاه چه میگفتم؟ گفتم نه آقا نشنیدم، فقط شنیدم فریاد میزنی. قربون درد دلهای غریبانی تو با چاه بشم علی، داشتی چی میگفتی با چاه؟ علی اگر میخواستی با خدا مناجات کنی که نماز شبهای تو پر رونق، دعای کمیلهای تو پر رونق برقرار بود، این جریان فریاد زدن تو با چاه که دوست نداشتی میسم تمار هم بشنوه چی بود؟ نکنه صدا میزدی فاطمه کجایی؟ علی تنهاست؟ نکنه صدا میزدی فاطمه دلم برای تو تنگ شده، دلم برای رسول خدا تنگ شده، دعا کن خدا مرگ علی رو برسانه، دست از دست این مردم خلاص بشم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. یکی دو دعا عرض کنم و مجلس رو بسپارم. انشاءالله دعای ندبه قرائت خواهید فرمود و عزیز دلمون بهره خواهند رسون. خدایا این انقلاب ما رو مقدمه عاجل ظهور آقا امام زمان قرار بده. هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.